با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 9 مارس 2013 و 19 اسفند 1391. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، دیروز میدونیم 8 مارس بوده، روز بزرگ زن. من نمیخوام به طور فرمال چیز بکنم، ولی نظرم اینه که واقعا نمیشه همینجوری به ساد تبریک گفت، گرچه از ته دل به تمام زنان هموطن و تمام جهان تبریک میگم. نظرم اینه که در یه جامعه انسانی زن باید نقش اساسی داشته باشه. تاریخ داره اینو ثابت میکنه. در جوامع اولیه این طور بوده که جوامع انسانی بودن، گرچه از نظر سطح تکنولوژیک و بسیاری چیزهای دیگه چیزایی رو که ما داریم نداشتن، ولی جامعه انسانی بوده. تضاد بین انسانها وجود نداشته و زن نقش اساسی داشته، هم در خونه و هم در بیرون از خونه. به نظر من اگر جامعه بخواد به جامعه انسانی تبدیل بشه، الان زنان نقشی که دارن عزیزان نگاه بکنن. فرضاً طبقه کارگر امریکا از زمانی که زنان لاتینو در واقع جزایر کارائیب و یا حتی از به اصطلاح اروپای شرقی که اومدن و بخش قابل توجهی از کارگر و زحمتکشای امریکا رو تشکیل دادن که واقعا پایین ترین کارا رو هم انجام میدن و دارای هیچ حقوقی هم نیستن، ولی از زمانی که مبارزه کرد و به تدریج از جمله به اصطلاح اونایی که از بچه های طبقه متوسط و بالا فرزن که خود من اطلاع دست اول دارم، اینا هیچ حقوقی نداشتن و اخیراً به اصطلاح حقوقی تا حدی به دست آوردن، چه نقشی در بالا بردن آگاهی سیاسی در سندیکای امریکا داشتن، سندیکای کارگری امریکا داشتن. عزیزان زنان رو در مصر ببینن، در تونس ببینن، در بحرین ببینم، در بنگلادش ببینم که در صف مقدمه، در ایران خودمون. و به هر حال من به تمام زنان جهان از ته قلب تبریک میگم و باید نه تنها مقدر نیمی از جمعیت جهان یا بیشتر رو باید بدونیم، بلکه به نظر من باید نه تنها حقوق برابر که این رژیم های ضد انسان چه در امریکا و چه در ایران و تمام به اصطلاح اینهایی که نوکرای اینا هستن، ببینید در عربستان، در شیخ نشین های عرب جنوب و خلیج فارس ببینید شرایط زنان چیه. اینا دوستان امریکا، سیستم اینطور میخواد و این یکی از اون چیزاییه که زنان باید در صف مقدم علیه این رژیم باشن، این سیستم جهانی باشن، در این که رهاییشون فقط از این طریقه. به هر حال برنامه امروز رو من ابتدا به گزارش مالی فرصت نیستم بیشتر راجع به 8 مارس تاریخچه‌اش و غیره و غیره صحبت، در این که از این چیزای فرمال مرتب هست، هر شود که فرصت هم نیست. ابتدای گزارش مالی و بعدش اخبار ایران، اخبار ونزوئلا که امروز میخوام بخش قابل توجهی رو، و اینم برمیگرده به زنا، اینم برمیگرده به زنا که در ونزوئلا چی کار دارن میکنن زنان و برای زنان چی شده. بعدش اخبار امریکا رو به نوعی برای مقایسه با ونزوئلا، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی. بعدش اگر فرصت شد راجع به مصر، اخبار مصر مهمه، و اخبار لیبی اگر فرصت شد. بنابراین ابتدا گزارش مالی که هر دو هفته است. از نورت ونکوور کانادا $50، از ایتالیا عزیزی 200 اورو فرستادن، از اپل ولی کالیفرنیا $100، از نیو اورلان در ایالت لوئیزیانا $200، از سانتا آنا در کالیفرنیا $200، از آلمان عزیزی 200 اورو فرستادن، عرض که و از بول کریک در استرالیا $100، از فینیکس در اریزونا $60، از پاریس توسط پیپال $100 رسیده و از ریچاردسون در تکساس $50 و از کلن آلمان €50 به همراه یه نامه بسیار محبت‌آمیز. عرض شود که برمیگردم و از اخبار ایران و ابتدا من گزارشی رو که همین امروز صبح رسیده برای عزیزان میخونم. سریع میگذرم. به دنبال نشست نمایندگان ایرانی با 5+1 در خصوص برنامه های به اصطلاح هسته‌ای، کاملا همینطوره، به اصطلاح هسته‌ای، مثلا در پشت مسئله هسته‌ای نیست، که با چاشنی گفتگوهای پشت پرده همراه شده است و خبر تلویحاً راضی کننده برخی از دستگاران طرف غربی در خصوص نشست اخیر که به ادامه گفتگوها در روزهای پیش رو مرتبط می شود، می دونیم در فروردین ما مسئولین عالی رتبه کشور آن را موافقت‌آمیز جلوه داده و در بوق و کرنا می کنند که امریکا و اسرائیل همه گزینه‌های ایشان را برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای کشور به کار بسته که به کار بسته بودند، شکست خورده تمامش و شرایط ما تن دادن. حالا اخبار بیرون رو برای عزیزان میخونم. و برای جلوگیری از نارضایتی به ریزش بدنه حکومت و اقناع آنان رسانه های مستقل و نیمه مستقل داخل را تحت فشار سانسور خارج از اندازه قرار داده. عزیزان ببینن چطور روزنامه‌نگارا رو یکی پس از دیگری میگیرن، گروه گروه روزنامه‌نگاران شریف را بازداشت میکنن، طوری که یکی از روزنامه‌های به گمانم روزنامه مغرب بسن به جرم درج سخنرانی سید محمد خاتمی بستنش و در عوض در روزنامه‌های وابسته حکومت رقص و شادی را راه انداختن، جشن پیروزی میگیرن و در این رابطه با ابزار رسانه‌ای و ارسال حقوق بگیران وابسته در میان مردم که به مردم میگن که شنیدید موضوع هسته‌ای حل شد و امریکا کوتاه آمد و شرایط ما را قبول کرد و در مذاکرات بعدی همه چیز عادی خواهد شد و به زودی اجناس ارزان و به صورت قبل خواهد برخواهد گشت. میدانید که کلی از قیمت ها فرو رفته، آهن، سیمان، خودرو، طلا و پایین آمده، اما نمیگویند کالاهای استراتژی، غذا، لباس، مسکن، دارو، لوازم اساسی به روزمره مردم، هزینه‌های فرهنگی، بهداشتی و نه تنها ارزان نشده، در همین روزهای اخیر مخصوصا بعد از پرداخت مثلا ایدانه برای فریب مردم، عزیزان ببینن چیکار میکنن. ایدانه میپردازن که اون وقت ببینید باعث چه تورمی میشه. 10-15% همه چی رفته و بعضا چند برابر شده. تیغ یک بار مصرف ژیلت 5 عددی 1000 تومان بوده 6000 تومان شده. زمین این که دلار کماکان به قیمت 3600 تومان و سکه 1300 تومان عرض شد که با توجه به این که اعتراضات و تحرکات کشاورزان از جای جای مملکت همراه کارگران بیکار، طلبکار و اکثر فقیر زمینگیر شده را که این روزها به درگیری های خشن و خونین با نیروهای انتظامی منجر گردیده، رسانه های داخل و خارج، همه اینا پر از اخبار ایناست. وخامت اوضاع شلیکارهای شمال رو باید از طریق نطق احمدی نماینده چالوس و نوشهر و انتقاد سخت و هشدار آمیزش رو نسبت به سیاست های خانمان ورانداز نئولیبرالی حکومت شنید. حالا من صحبت میکنم که اینا خودشون رو به چاوز و به ونزوئلا میبندن. چه ریاکارای ضد بشری هم. درست نقطه مقابل که مستقیما با شالیکاران این آقای احمدی و دیگر رسته‌های کشاورزی منطقه شمال آشنا و اوج انفجار و شدت استیصال برآمده از اوضاع اسفناک حاکم بر آنها را دریافت است. تجمعات نوبتی کارگران، شرکت‌های مختلف و مستمری بگیران و بازنشستگان در جلوی مجلس، استانداری‌ها و دیگر نهادهای زیربط به جهت طلبکاری‌های حقوق موقته و اعتراض نسبت به اصلاح قانون کار که می‌خوان داغونش بکنن و اصلاح قانون تأمین اجتماعی که می‌خوان از بینش ببرن به تدریج، هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. از ارباب دارن یاد می‌گیرن، همینطور که در امریکا تأمین اجتماعی رو می‌خوان از بین ببرن، از ارباب یاد می‌گیرن. ارباب همه اینها در یک جاست. ظرف این هفته سه بار کارگران صنایع فلزی دست به تجمع و تحصن عزیزان حتما فیلماشو دیدن که نتیجه من تبدیل به دخالت نیروهای انتظامی درگیری و پرتاب گاز اشکاور و که البته با مقاومت کارگران و تشکیل مجمع کارگران از سویانها و تعهد مسئولین نسبت به بررسی و اجرای خواستهایشان ختم گردید. بهشون قول دادن وگرنه اعتصاب و اعتراضشون رو پایان نمی دادن. و جالب این که این روزها باب شده هر مسئولی با آخرینش رئیس ستاد مشترک سردار فیروزآبادی همینطور که قبلا هم پیشبینی کرده بودن راهپیمایی ها و درگیری ها و شورش های آتی مردم بسطوح آمده را ذیل انتخابات و منتصب به گروه انحرافی جریان احمدی نژاد تعریف میکنن. هر چیزی رو براش یه چیزی درست میکنن. شاید خیال میکنن با این ابزار میتوانن همچون گذشته مردم را سرکوب کنن، اگرچه این به معنا نیست که اختلاف میان این باندها فروچش کرده باشد، که نه تنها نکرده بلکه به موازات نزدیک شدن انتخابات صفها تکمیل میگردند. و یک نمونهش اعتراض مجلس خبرگان نسبت به مدیریت صدا و سیماست که برنامه های شبکه رادیو تلویزیون را در شأن جمهوری اسلامی ندیده و سخت به آن نهیب زدند که متقابلا در مقابل اعتراض و جواب کوبنده زرقامی قرار گرفته و گفته زرقامی در اومده گفتی که اگر برنامه ها در شأن و مقام خود میخواهی، اگر برنامه ها میخواهی در شأن و مقام، باید شرایط اقتصادیشون رو اول فراهم کنی، که اینا 6 ماه است 50% از حقوق پرسنل حتی صدا و سیما پرداخت نشده و به تاریخ افتاده، صدایشون در اومده است و علی رغم میل حاکمیت به طور شفاف این رو در مطبوعات چاپش کردن. و اما مصاحبه اخیر احمدی نژاد با خبرنگاران بسیار های زحمت که گفته خیال میکنن احمدی نژاد را میگیرن. این جریان احمدی نژاد است که طرف مقابل را میگیرد و میبندد. بعد این عزیز اضافه میکنه بر خاتمه در گذشت زود هنگام هوگو چاوز قهرمان ملی مردم ونزوئلا و امریکای لاتین و همه فقرای جهان را به تمام انسان دوستان و عدالت خواهان به ویژه مردم ونزوئلا و خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم. حالا صحبت خواهم کرد که در بخشی از ایران نسبت به ونزوئلا و چاوز نگاه منفی هست که بحث من راجع به این قضیه باز خواهم کرد، ولی ببینیم که واقعا اینا قانع کردن و غیره و غیره. بعد از صحبت هایی که در قزاقستان در شهر المتی شد ببینید چه اتفاقی افتاده. من فقط چکیدش رو برای عزیزان میخونم. آقای اولی هاینانن با وال استریت جورنال مصاحبه میکنه. اولی هاینانن از افرادی که در همین انرژی اتمی بوده، از اون دستراستی های ضد ایرانی واقعا صهیونیسته. ببینید چی گفته. ایران در منطقه کویر مشغول ساختن بمب اتمی است. و بعدش عزیزان باید مصاحبهش رو بخونن که چه حمله‌ای به البرادعی کرده، که البرادعی که میگفته ایران خیال ساختن بمب اتم نداره، ابدا اینطور نیست. اینا همیشه مشغول ساختن بمب اتم بودن. این یک. یوکیو آمانا: مأمورین آژانس اتمی باید بلافاصله تأسیسات نظامی پارکینگ را بازرسی کنند. دو، نتانیاهو چی گفت؟ امریکا به هیچ رو نباید با ایران صلح کنند و گزینه نظامی باید پابرجا بمانند. جو بایدن: ایالات متحده به دنبال جنگ نیست، اما همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. همه این اتفاقات بعد از، درست بعد از صحبت هایی بوده که به اصطلاح اساسی گفتگوهای المتی در شهر المتی درباره عزم ایالات متحده برای بازداشتن ایران از غزنوی به اصطلاح بلوف امریکا نمیزند. اینو در جمع ایپک، عزیزان میدونن کنفرانس ایپک در واشنگتن بود. جان کری وزیر خارجه جدید کشورش مذاکره را به عنوان اولین گزینه ترجیح میدهد، اما نمیتوان تا ابد برای راه حل دیپلماتیک صبر کرد. تمام تهدید. آقای کری روز دوشنبه در پی ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی از عزم دو کشور برای بازداشتن ایران از رسیدن به سلاح هسته‌ای سخن گفته است. ولی حالا ببینیم، فقط سلاح هسته‌ای نیست. سعود الفیصل بعدش در حضور آقای جان کری که چطور مثل نوکرش جلوش نشسته بود، آقای جان کری این نوکر جلوی سعود الفیصل نشست. ما نمیتوانیم مثل فلاسفه باشیم که همینطور حرف میزنن، باید با جدیت و صادقانه گفتگو کنیم و به روشنی تعهدمون را نشان دهیم. ولی فقط اونا نیست، شیمون پرس رئیس جمهور فرانسه را ملاقات کرده و میگوید تحریم ها مؤثر است اما کافی نیست. بعدش اوباما قبل از رفتن به اسرائیل با سران یهودی امریکا دیدار میکنه و میگه امریکا هرگز نخواهد گذاشت ایران اتمی شود، نه بمب اتم، اتمی شود. اینا هر شبه که بعد از جریان بوده. حالا سران رژیم به اصطلاح چیز میکنن که آره ما راضیشون کردیم و تمام شد و رفت و و غیره و غیره. بنابراین باید ببینیم که داستان چیه. مسئله اینا مسئله فقط مسئله اتمی و یا بمب اتمی و امثال همه اهداف دیگه ای دارن. و تا زمانی که این رژیم هست کشور ما در معرض خطر و نابودی میتونه قرار بگیره. این رژیم یک راه فقط داره، به طور کلی رژیم ها برای نجات از نابودی توسط دشمنان بشریت، تکیه بر مردم. رژیم هایی که ضد مردمند به نیروهای اهریمنی اجازه میدن که بیان نابودشون بکنه. کشورهایی که به مردمشون تکیه میکنند تجاوزگرهای خارجی نمیتونن نابودشون بکنن. فقط یک راه برای رژیم باقی مونده، تکیه بر مردم، از جمله همین انتخاباتی که هست، باز کردن جامعه، آزادی روزنامه ها، آزادی انتخابات، آزادی مردم، آزادی تجمعات، تکیه بر مردم. رژیم هایی که به مردم تکیه نمی کنن قابل دوام نیستن. درس اینه و به همین دلیل من میخواستم راجع به ونزوئلا صحبت بکنم و شخص چاوز که احمدی نژاد شارلاتان میگه که آره سینه میزنه، زنجیر میزنه، قمه میزنه برای چاوز، قشقرق راه انداخته که آره چاوز به همراه حضرت مسیح و به همراه مهدی دوباره ظهور خواهد کرد برای صلح جهانی و به اصطلاحات بهشت آینده. که حتی یه آدمی مثل محمد یزدی بهش اعتراض کرده. عرض شد که به نظر من باید بحثی راجع به ونزوئلا و آنچه درش میگذره و چاوز باز بشه، درس توشه. من با اسم چاوز از سال 1996 آشنا شدم و آشنا بودم. زمانی که این کتاب بیرون اومد، Beyond Capital، و من بلافاصله تاییش کردم و شروع کردم به خوندنش. توی این کتاب فصلی هست، در واقع فصل 18 از این کتاب، و بعد که من شروع کردم به ترجمه این کتاب، در واقع 350 صفحه بعدیش رو، فراسوی سرمایه، در فصل 5 این کتاب به زبان فارسی. ایستوان مزاروش، فیلسوف بزرگ معاصر که من افتخار آشنایی و دوستی باشون داشتم و دارم، فصلی داره راجع به این که به طور کلی دموکراسی یعنی چه، و نقدی میکنه به دموکراسی بورژوایی، یعنی دموکراسی فرمال، و آنچه که در شوروی اتفاق افتاد. در این فصل، یعنی در سه فصل آخر کتاب بیان کپیتال، که اگر شد من قول دادم راجع به این کتاب صحبت خواهم کرد، و راجع به خود ایستوان مزاروش، کتاب 1000 صفحه ریزه و یه دریاست، و به راستی من به تمام عزیزان پیشنهاد میکنم که این کتاب، اگر ما اوضاع جهان رو بخوایم بفهمیم و اگر آینده‌ای برای بشریت بخواد وجود داشته باشه، در این کتاب گفته میشه که چه باید کرد. این کتابیه که اوگو چاوز موقعی که برای اولین بار با اوباما ملاقات کرد بهش داد، و فکر میکرد که آدم انسانه یا رگه های انسانی داره، و این کتاب رو میخونه توهم داشت، اونم نسبت به اوباما توهم داشت، ولی به هر حال بهش داد که بخونه، امیدواریم یه روزی بشینه بخونه. در این فصل که عرض می کنم، ایستوان مزاروش نقل قول مفصلی از چاوز داره. به این ترتیب بود که من با اسم چاوز اون زمان، یعنی در حدود 17 سال پیش یا بیشتر در واقع، آشنا شدم. نقل قولی که از چاوز می کنه، زمانی که چاوز در زندانه، و حالا من صحبت خواهم کرد تا حدی راجع به زندگیش، یعنی 1993، در اونجا مقاله نمیشه و دیدگاه خودش رو راجع به دموکراسی، اینه که دموکراسی یعنی چه، بیان میکنه. ابتدا من یه مختصری راجع به زندگی چاوز بگم. چاوز در یه خانواده نسبتاً فقیر، برای اینکه پدرش معلم بوده، مادرش هم واقعا معلمه و هنوزم زنده است و هنوزم معلمه، ولی در یه خانواده خشت و گلی واقعا، و با زمین، در واقع من حالا نقل قول میکنم از آقای سیمون رومیرو، خبرنگار نیویورک تایمز. کسان باید ببینن که نیویورک تایمز چه حملاتی به چاوز و به ونزوئلا میکنه. با همه اینها از آن دارن که چه کارهایی کرده، و از جمله همین سیمون رومیرو که نقش عجیبی در کودتای 2002 علیه چاوز داشت، خبرنگار نیویورک تایمز. همینطور که خبرنگار نیویورک تایمز علیه دکتر مصدق چه نقشی در 28 مرداد داشت. بسیاری از خبرنگارای اینا جاسوسن، مأمورن، نقش دارن در عراق، در افغانستان، در تونس، در مصر، جاسوسن. همین سیمون رومیرو که سالهای سال خبرنگار نیویورک تایمز در امریکای جنوبی، ولی بیشتر در کاراکاس، همون یه مقدار به اصلا راجب زندگی چاوز میمیسه که در چه خانوادهی به دنیا اومد. در حدود 6 تا برادر و خواهر داشت، و چون نمیتونستن ازش نگهداری کنن، میفرستنش پیش مادر بزرگش، در واقع اونجا بزرگ میشه، و به دلیل فقر خانوادگی خودش و برادرش عدن میفرستنشون اونجا. به دلیل فقر خانوادگی در سن 17 سالگی وارد اکادمی نظامی در واقع ونزوئلا میشه، و میدونیم که به اصطلاح لیسانس یا فوق لیسانس در حقیقت چیز نظامی میگیره، بعد. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه، این دهه 1970 برای اینکه سال 54 به دنیا میاد چاوز، 58 سالش بود موقعی که درگذشتن، جوان بود. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه، نظامی ها میفرستنش در جنگ علیه چریک ها، چریک های پرچم سرخ که در حقیقت در اون زمان در ونزوئلا مثل بسیاری از کشورهای دیگه امریکای لاتین جنگ چریکی بوده، مثل توپاماروها در بولیوی، در جاهای دیگه، در اونجا پرچم سرخ که به قول همین آقای رومیرو میگه که اینا ماویست بودن، ولی به هر حال میفرست علیه اونا، ولی معمول اکثر مخابرات بوده اونجا. در اونجا مشاهداتی داره چاوز و اون عبارت از اینه که این چریک ها اصلا چی میگن و شیوه رفتار دولت ونزوئلا با اینا، از شکنجه ها، از قتلی که از اینا میکنن، کشتاری که از اینا میکنن، اینا رو میبینه و تحت تأثیر قرار میگیره. اونجاست که شروع میکنه به مطالعه و مطالعه عمیق. حتی همین رومیرو میگه که چه به اصطلاح علاقه عجیبی به مطالعه داشته و دست به مطالعه عمیق میزنه. تا میرسیم و در نتیجه به اصطلاح فلسفه خودش رو به وجود میاره و امروز من یه مقدار میخوام راجع به فلسفه سیاسیش صحبت بکنم، از این جهته که من میگم درس توشه، برای این که اگه ما بخوایم در برابر دموکراسی فرمال که در جهان غرب و در واقع سرمایه‌داری، دموکراسی نوع سرمایه‌داری که فقط رو کاغذه، و یا آلترناتیوی که در شوروی به وجود آوردن، ما آلترناتیو سومی داشته باشیم، باید در فکرش باشیم، باید ببینیم یعنی چه اصلا دموکراسی. ما چون دو نوع دموکراسی، یکی دموکراسی فرمال یا روی کاغذ و رسمی، و یکی سابستانتیو دموکراسی، یعنی دموکراسی واقعی و اون چیزی که دمو کراسی، یعنی واقعا حاکمیت مردم، باید ببینیم چجوری باید اعمال بشه و به وجود بیاد. به هر حال این، من یه دفعه میام به 1989 که یک سلسله اتفاقات در ونزوئلا و در شهر کاراکاس اتفاق میفته. در این زمان عرض که کارلوس آندرس پرس از دست نشانده های امریکا رئیس جمهور میشه، به مردم قول میده که کمک بکنه، جامعه رو باز بکنه و و و و و کلی قول میده، به قدرت میرسه، تمام قوانین که بانک جهانی به صندوق بین المللی پول رو پیاده میده و در نتیجه قیمت سوخت دو برابر میشه. درست همین کارهایی که آقای احمدی نژاد، در حقیقت احمدی نژاد بیشتر شباهت به آندرس پرز داره تا به چاوز. مردم در به اصطلاح مناطق فقیرنشین مخصوصا کاراکاس قیام میکنن، شورش میکنن و دست به سرکوب میزنن. آندرس پرز در حدود 3000 نفر رو قتل عام میکنه. چاوز و یارانش شاهد این جنایت ها هستن، شاهد تمام اینها هستند و تا این موقع چاوز مطالعات عمیقی هم کرده، همینطور که عرض کردم. و البته تا این زمان چون خودش توی ارتشه، به تدریج در بین نظامیای ونزوئلا کار میکنه، همینجوری ساکت نمیشینه و در نتیجه گروهی طرفداران خودش رو به وجود میاره و سال 1992 میدونیم میگن که کودتا کرده، در واقع میخواد به اصطلاح این جنایتی رو که آندرس پرس کرده میخواد بندازتش، ولی موفق نمیشه و در واقع کودتا یا حالا هر چی که بگیم عرصه که با شکست رو برو میشه. منتها موقعی که میخواد تسلیم بشه، من میگه به یه شرط من میخوام تسلیم بشم و اون اینه که بذارید که من در تلویزیون بیام و تسلیم شدن خودم رو اعلام بکنم، چه میذارنش بیاد و اونجا میاد میگه که آره ما این بار شکست خوردیم و منتها پر اهورا. عزیزان ببینن الان موزیکی درست شده، پر اهورا یعنی for now، یعنی فعلا ما شکست خوردیم و این برای مردم کلی معنا داره، که فعلا پس بنابراین آینده برای این میتونه وجود داشته باشه و میندازنش زندان. از اینجا من میخوام وارد این بشم که رابطه مادورا که الان معاون ریاست جمهوری ونزوئلا است با چاوز از اینجا شروع میشه. در واقع برای اینکه همسر مادورا وکیل مدافع و در حقیقت وکیل مدافع چاوز بوده، برای من اینا رو نمیدونستم. به تازگی متوجه شدم که مادورا از کی با چاوز بوده. از اون زمان خودش و همسرش با چاوز بودن، وکیل مدافع چاوز بوده. میره زندان. حالا این مقاله رو که من ازش نقل قول خواهم کرد در 1993 آشکاری که در زندان نوشته، برای اینکه بین 1992 و 1994 چاوز در زندانه و بعد از 2 سال آزاد میشه. عرض شد که و بعد ما میدونیم که میاد و از اون به بعد اولا معروف میشه، تا اونجا اون مردم ونزوئلا نمیشناختنش. در اثر همین که اسمشو گذاشتن کودتا، عملی که میکنه معروف میشه، محبوب میشه، اسمش مطرح میشه. و از اون حالا که به اصلا این کلاکپی قرمزی که میزد رو سرش، با این کلاکپی اومده بوده و در تلویزیون صحبت کرده بوده و در نتیجه این کلاکپیش معروفه به اصلا. از اون که میره سراسر ونزوئلا، قدم به قدم این کشور رو میگرده و شروع میکنه به بسیج مردم. حالا عزیزان دقت بکنن که در کشورهای امریکای لاتین ببینن که تفاوتش با کشورهای مثل ما، چه در زمان شاه و چه جمهوری اسلامی، که کسی اینطور جرأت بکنه و بره اینطور فعالیت بکنه. حتی در زمان آندرس پرز اینجوری بوده. و ببینن عزیزان که هم رژیم شاه و این جمهوری اسلامی از پلیدترین واقعا رژیم ها که اصلا میذارن کسی اینجوری فعالیت بکنه. در حال طرفداران خودش رو و در حقیقت یک شبکه از دوستان خودش به وجود میاره که همینا در حقیقت پایه‌ای میشه برای اینکه در 1998 در حقیقت کاندیدای رئیس جمهوری بشه و بعدش با رأی نزدیک به 60% رئیس جمهور میشه. موقعی که من 1998 تو اخبار خوندم که چاوز رئیس جمهور ونزوئلا شده، چون من میدونستم که از طریق همین کتاب مزاروش میشناختمش، میدونستم که داستانشه، اصلا تعجب کردم که امریکا چطور گذاشته این از دستش در رفته و فردی مثل چاوز رئیس جمهور ونزوئلا شده، که البته ما میدونیم بعدش چی کار کردن و به اصطلاح چطور نه تنها در سال 2002 علیهش کودتا کردند، بعدش بلافاصله تقریبا که کودتاشون ما میدونیم که بلافاصله امریکا اون آقای کارمونا از اون به اصطلاح الیت به اصطلاح، برای اینکه در ونزوئلا عزیزان باید بدونن که یک اقلیت سفید پوست ثروتمند طرفدار سرسخت امریکا از جمله همین امریک کاپریلس که در حقیقت مثلا در آخرین انتخاباتی که در اونجا شد رقیبش بود و شکست خورد، اینا طرفداران سرسخت امریکا و دشمنان قسم خورده در حقیقت رنگین پوست ها و اکثریت کارگرا و زحمت کشای اونجا هستند. و اینه که اینا کمر راست کردن و چاوز طرفشون گرفته، نمیتونن تحمل بکنن واقعا فردی مثل چاوز رو. در این حال عرض بکنم که چاوز در واقع نظر نژادی مخلوطیست از افریقایی تبار، بومی و اسپانیولی، یعنی هم خونه اروپایی توشه، هم بومی و هم افریقایی، و در نتیجه سفید پوستای اونجا سفید پوستای امریکای لاتین از فاشیست‌ترین، نژادپرست‌ترین و دست راستی‌ترین واقعا به اساس سفیدپوستا در سطح جهانی هستند، با اینکه به اساس پیش‌زمینه بیشترشون به اساس اسپانیولی دارند ولی با همه اینا خودشون رو بسا بالاتر از رنگین پوست ها که اکثریتی را در امریکای لاتین تشکیل میدن مثلا چیز میکنن. ولی به هر حال نه تنها در سال 2002 من هیچ گاه یادم نمیره، من در نیویورک بودم در اتفاقا در یک سوشالیست سکالر کانفرنس من شرکت داشتم و موقعی که خبر رسید روز اول این کنفرانس خبر رسید که کودتا شده یک جرم عظیمی واقعا تمام کنفرانس رو گرفت. روز دوم به اصطلاح خبر رسید که شکست خورده به اصطلاح این عرصت که این کودتا علیه چاوز و دوباره مردم اومدن توی خیابون و دوباره بعد از کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن. ولی امریکا از کارمونا طرفداری بلافاصله به رسمیت شناخت کارمونا رو دولت امریکا، یعنی کاملا یک کودتای امریکایی بود علیه چاوز. و به محضی که اینا اومدن هم قانون اساسی رو به اصطلاح چند لم یکن کردن، هم مجلس رو به هم زدن، همه چی رو در واقع، و میخواستن یه رژیم فاشیستی دوباره سر کار بیارن. ولی امریکا به اون اکتفا نکرد، بلافاصله کارگرا و کارمندای شرکت نفت رو تحریک کردن برای که دست به اعتصاب بزنن و در واقع صنعت نفت ونزوئلا رو بعد از سال 2002 در واقع میشود گفت 2003 عملا فلجش کردن و میخواستن اقتصاد رو نابودش بکنن. که عرضواتی در اون زمان عزیزان پیشنهاد میکنم صدها مقاله واقعا راجع به این قضایا نوشته شده، لااقل دو تا از مقاله ها رو مقاله های بسیار بسیار مهمی هست که من اگر شد ازشون نقل قول میکنم در سایت کانتر پانچ، در سایت کامن دریمز عرضواتی و هم در سایت انتی وار مقالات بسیار بسیار جالبی هست که در اونجا یکی از مقالاتی که در کانتر پنج هست به قلم طارق علی هستش، متفکر پاکستانی الاصل، چون در واقع جز دوستان چاوز بود طارق علی و بارها و بارها به اونجا مسافرت کرده و خاطرات خودش رو با چیز با چاوز میگه و میگه که موقعی که کارگرا میگه تنها موقعی که من دیدمش واقعا گرفته و ناراحت زمانی بود که کارگرای شرکت نفت اعتصاب کرده بودند و چاوز به من میگفت که این رو مردم اثر میذاره و من نمیدونم چه کار بکنم. و بعد توضیح میده که با ماشین راه میفته میره به طرف شرکت نفت، چند تا از کارگرا میان طرفش بهش میگن که باید محکم بایستی پشت تیم ما، و بعد میره بین کارگرا و براشون صحبت میکنه، روحیش باز میشه و بالاخره به اصلا اعتصاب رو پایان میدن. و ولی اینا نمیذارن که اقتصاد کمر راست بکنه تا 2005. عزیزان آمار رو که من خواهم خوند که چه پیشرفت هایی در ونزوئلا شده از 2005 به بعده، یعنی 7 سال اخیره، بعد اینکه اینا میخواستن نابود بکنن اقتصاد اونجا رو، ولی باز هم دست بردار نیستن. اشاره بکنم که حالا موقعی که راجب ایدئولوژی یا در حقیقت دیدگاه چاوز راجب دموکراسی صحبت میکنم، تنها قانون اساسیه که حق بازخوانی به رئیس جمهور میده و این جزء به اصطلاح اصولیه که بهش اعتقاد داره که موقعی که کسی رئیس جمهور شد که همینجوری نیست برنمم تو کاخ سفید یا تو کاخ ریاست جمهوری همینجوری برای خودش هر چیزش میخواد چیز بکن، مردم هر لحظه اراده بکنن که پایین بکشنش حق پایین کشن، یعنی بازخوانی دارن، ریکال دارن. این توی خان و اینا اپوزیسیون در این سال از این مسئله استفاده کرد و در 2004 حالا چجوری به اصرا خودشون گفتن 2 میلیون امضا جمع کردن، طارق علی میگه اسم بسیاری از مرده ها رو در حقیقت گذاشتن توی اون امضا، ولی چاوز قبول کرد گفت آره منو بازخوانی بکنید و رای گیری شد 60% رای آورد، نتونستن بندازنش. این در حقیقت یه شبه کودتایی بازم بود علیهش. ولی به هر حال تمام اینها رو پشت سر گذاشت و عزیزان ببینن که پریروز به دنبال جنازه این انسان چند میلیون آدم از مردم ونزوئلا بودن و چه حالتی داشتن این مردم. اونا تشخیص میدن چاوز کیه یا اینایی که علیهش صحبت میکنن. من نمیخوام اسم ببرم از اونهایی که تو این رادیو تلویزیون ها اومدن، مقاله نوشتن در سایت های اینترنتی. دلم نمیخواد به کسی توهین کرده باشم، ولی مردم ونزوئلا تشخیص میدن که آیا این احمدی نژاده. مقاله دیگه این را که میخواستم پیشنهاد بکنم سرمقاله نیویورک تایمز روز پنجشنبه است که لولا دا سیلوا نوشته و نظر خودش رو راجع به چاوز میگه. لحن انتقادی تا حدی داره ولی چنان تجلیلی میکنه، برای اینکه تمام کوشش امریکا عبارت از این بوده که بین کشورهای امریکای لاتین شکاف بندازه. فرضاً کشوری مثل برزیل یا آرژانتین یا شیلی رو از بولیوی، اکوادور و ببیش از ونزوئلا جدا بکنن. لولا دا سیلوا و خانم روسف که پشترش اومده با تمام قوا در برابر این توطئه ایستادن و تجلیلی که واقعا شرکت کردن در تشییع جنازه‌اش و تجلیلی که ازش کردن عظیم واقعا و نشون دادن که این دوست و یار مردمه، نه تنها مردم ونزوئلا بوده بلکه یار و دوست مردم برزیل و تمام به اصطلاح امریکای لاتین برای اتحاد این چه کوشش هایی کرده که دشمنان این مردم ها مردم چطور میخوان دوباره مسلط بشن بر امریکای لاتین. ولی من میخوام عرض شود که حتما راجع به این برای اینکه چون درس توش هست میخواستم ببینیم که به اصطلاح در این کتاب فراسوی سرمایه که اس ایسپان مزاروش اطلاع داشته از نظرات چاوز در 1993، در واقع 5 سال یا 6 سال قبل از ریاست جمهوریش، نظراتش چی بوده. من اینا رو که در واقع در صفحه 293 این کتاب فراسوی سرمایه که من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. نقد نظام پارلمانی از دیدگاه رادیکال با اظهار نظر مارکس آغاز نشد. خیلی ها خیال میکنن که فقط مارکس بوده که به اصطلاح دموکراسی پارلمانی و نمایندگی رو نقد کرده. به هیچ وجه. میتوان این نقد را از همان قرن 18 با قدرت هرچه تمامتر در نوشته های ژان‌ژاک روسو یافت. روسو ابتدا از این موزه که حاکمیت متعلق به مردم است و بنابراین گرفتن آن از دست مردم به حق و منصفانه نیست چنین استدلال میکنند. عزیزان ببینن ژان‌ژاک روسو راجع به پارلمان انگلیس چه میگه. به همین دلیل سلب این حاکمیت از طریق تغییران حتی به شکل نمایندگی نیست، ساقط مشروعیت که هر 4 سال به 4 سال بیان مردم نمایندگان کنگره رو تعیین بکنن و بعد برن خنجر از پشت به مردم بزنن. از این رو وکلای مردم نه نماینده مردم هستند، نماینده فقط کارگزار مردم هستند، فقط در خدمت مردم هستند، نماینده مردم نیستن و نه میتوانن باشند. آنان صرفاً کارگزاران مردم هستند. به هیچ عملی را نمیتوانند به نحو قطعی به انجام برسانند. از خلاف تمام این چیزهای پارلمانی، هر قانونی که مردم خود بر آن صحه نگذارند چند نکن است و در واقع قانون نیست. بعد ببینید راجع به مردم انگلستان، مردم انگلستان که خود را مردمی آزاد میدانند سخت در اشتباهند. آنان فقط در جریان انتخاب اعضای پارلمان آزادند. همین که این نمایندگان انتخاب شدن آزادی جای خود را به بردگی می دهد. عزیزان نمایندگان پارلمان هم بالا و هم مجلس لرده رو نگاه کنن، هم مجلس عوام انگلیس رو، اینا نماینده های مردم هم. و دیگر هیچ استفاده ای که این مردم از لحظات کوتاه برخورداری از آزادی می کنند در واقع نشان می دهد که مستحق از دست دادن آن هم. حالا نمی خوام واردش بشم که در واقع به اصطلاح این نسلیست به شیوه بسیار دموکراسی بورژوایی که واقعا رو کاغذه و مردم 4 سال به 4 سال، 5 سال به 5 سال، 2 سال به 2 سال میان پای صندوق رأی، یه به نماینده میرن تو مجلس یا رئیس جمهور میره توی کاخ رئیس جمهوری، دستید خیال میکنن که به اصطلاح بدین ترتیب دیدگاه روسو که به دلیل تأکید بر اصل بر این است که بدون برابری آزادی نمیتواند وجود داشته باشد، حتی بهترین شکل ممکن نمایندگی را به عنوان نوعی سلسله مراتب غیر عادلانه میداند. بعد ایستان مزاروش ادامه میده. اوگو چاوز فریاز رهبر یکی از جنبش های ترقی خواه ونزوئلا که جنبش انقلابی بولیوار در واکنش به بحران مزمن نظام اجتماعی سیاسی آن کشور با استفاده از نقد روسو از شیوه نمایندگی از نوع پارلمانی پاسخ جانانه به این موضوع میدن. این مقاله‌ای که در زیر عنوان پوئبلو یعنی مردم، سوفراجیو یعنی در حقیقت انتخابات یا چیز، ای دموکراسیا زیر این عنوان به حساب مقاله‌ای که 1993 چاوز می‌نویسه، میگه با ظهور احزاب مردمی حق شرکت در انتخابات به ابزاری برای رخوت به رخوت کشاندن مردم ونزوئلا تبدیل شد تا به نام دموکراسی آنها را به بردگی بکشند. اکنون چندین دست که این احزاب پایه بحث خدا بر وعده‌های پدرسالانه متعددی گذاشتند که برای زائل ساختن آگاهی توده‌های مردم ابداع شده است، با دروغ‌های سیاسی بیگانه کننده رسیدن به بهشت موعود را از گذرگاه یک گلزار وعده داده بودند و غیره و غیره. بعد مزاروش ادامه میده، میخوام سریع بگذارم برای که وقت نداریم، عزیزان میتونن به این کتاب فراشوی سرمان مراجعه بکنن. میخوام عرض بکنم که از چه زمانی مردم اویو چاوز رو نشناختن و اسمی در جهان نداشته. تازه اسمش از 2002 موقعی که امریکا علیهش کودتا میکنه مطرح میشه. نویسنده این سطور یعنی هوگو چاوز از نظر ارج و احترامی که در بین مردم ونزوئلا دارد نفر دوم پس از رافائل کالدرا در میان شخصیت‌های شناخته شده این کشور به شمار می‌آید و از این جهت در مقامی بسیار بالاتر از تمام سیاستمداران بلند پرواز حزبی قرار دارد. یه فرد مستقل هم بوده. در این حال به عزیزان عرض بکنم اگر مقاله طارق علی رو عزیزان بخونن نکات بسیار مهمی توشه که چه نقدی به سیستم شوروی داره، چه نقدی به قدرتگیری حزب داره به طور کلی و اینه که چطور توده های مردم رو باید بسیج کرد از پایین. بنابراین به راحتی میتواند به مقام رسمی بالایی دست یابد، واقعیتی که به این بحث معمولی خط بطلان میکشد که منتقدین نظام موجود میدونید که به اصطلاح به ما میگن که فقط شما اهل غر زدن هستید، چپا فقط خوبن که غر بزنن. برای اینکه به ما میگن ما دلیل این غر زدنمون ناتوانی در برآوردن شرایط دشوار انتخابات دموکراتیکه، به همین دلیلی که همش غر میزنیم. مزاروش میگه که چاوز غر نمیزنه، یه شخصیت بزرگیه که امکان اینو داره که به ریاست جمهوری حتی برسه، در حس میزنه و ما دیدیم که رسید و فقط غر نزد، فقط اهل غر زدن نیست، عمل کرد. حالا ما میرم روی این که چطور عمل کرد، برای اینکه این مهمه، برای اینکه ما باید آلترناتیوی داشته باشیم. در ونزوئلا چه اتفاقاتی افتاده؟ دموکراسی که در اونجا پیاده شده چیه؟ و عزیزان عرض بکنم که هم کارتر، عزیزان تسلیت کارتر رو هم در این حال عزیزان اگه فرصت شد برای عزیزان میخونم. ولی بیشتر تکیم اینه که دموکراسی که در ونزوئلا پیاده شده چه نوع دموکراسیه؟ نوع انتخابات در ونزوئلا یگانه است در جهان، برای اینکه این دستگاه هایی که مردم میرن و یه دکمه رو فشار میدن بلافاصله یه رسید بهشون میده که رأی به کی دادن. این رسیدها آخر روز همه جا یه جا جمع میشه و با آنچه که کامپیوتر نشون داده تطبیق میشه، در عرض یه روز جواب انتخابات آشکار میشه. در امریکا به هیچ وجه رسید نمیدن به مردم، معلوم نیست رأی مردم کجا میره. کارتر از آن کرده، سازمان ملل از آن کرده که دموکراتیک ترین نوع انتخابات در ونزوئلا است. حتی اپوزیسیون فاشیستی اونجا که 90% از دستگاه های ارتباط جمعی در دستشه از آن کرده که دموکراتیک ترین نوع انتخابات در ونزوئلا است. ولی من میخوام برم دنباله مقاله چوز رو که 1993 هست که مزارش آورده برای عزیزان. قدرت انتخابات نماینده در سطح ایالتی و فدرال به مؤلفه های سیاسی قضایی تبدیل شود که شهروندان از طریق آن امانتگذار حاکمیت توده‌ای خواهند بود، حاکمیتی که اعمال آن به این ترتیب دراستی در دست مردم خواهد ماند. قدرت منتج از انتخابات به سراسر نظام اجتماعی سیاسی کشور گسترش داده خواهد شد و از طریق آن کانال‌های استقرار توزیع واقعی قدرت به صورت کانون‌های متعدد و واقعی به وجود خواهد آمد و بدین گونه قدرت و بدین ترتیب قدرت از مرکز به پیرامون منتقل می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری واقعی و خودمختاری مجتمع‌های ویژه در مناطق خارج از مرکز افزایش می‌یابد. درست عکس شوروی، درست عکس شوروی. واقعا اون چیزی که مارکس میگه که دولت should wither away، یعنی دولت باید از بین بره، پژمرده بشه، به تدریج زائل بشه، مزمحل بشه، از طریق شوروی اینطور میتونست باشه یا از طریق ونزوئلا. سوسیالیسم قرن 21 یه شعار نیست، پیاده کردن دموکراسی واقعی یه شعار نیست. باید از مرکز به پیرامون بره، از یه گروه الیت یا نخبه باید به دست مردم بیفته. مزمحل شدن و withering away یعنی پژمرده شدن دولت، یعنی این به تدریج، احتیاج دیگه به دولت نیست. البته این مراحل، این یک انقلاب مداومه، یه انقلابی نیست که یه عده روشنفکر بیان قدرت رو بگیرن، یه حس قدرت رو بگیره و در وسعید. انقلاب یه انقلاب مداومه، سالها و شاید دهه ها طول بکشه. درس توشه برای خود ایران، درس توشه. و در مناطق خارج از مراکز، از مجالس منتخب هر شهر و شهرستان، شوراهای خود را از طریق رأی‌گیری انتخاب خواهند کرد. این شوراها دارای خصلت دائمی خواهند بود و با استقلال کامل، یعنی خود وجود شورا نه افرادش، و با استقلال کامل از احزاب سیاسی عمل خواهند کرد. این دادن قدرت به مردمه. این شوراها قادر خواهند بود متنوع ترین ساز و کارهای دموکراسی مستقیم را ایجاد و رهبری کنند. مجالس مردمی، رفراندوم، همه پرسی، ابتکارهای مردمی، حق وتو، پس گرفتن رأی، یعنی ریکال، بازخوانی و غیره. بدین ترتیب مفهوم دموکراسی مشارکتی، پارتیسیپیتوری دموکراسی، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مردمی، نه دموکراسی فرمال، نه یه مجلس لردها و مجلس نمان مؤسسان، مجلس های قلابی، دموکراسی مشارکتی، پارتیسیپیتوری دموکراسی، به شکلی در خواهد آمد که در آن دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم نقش اصلی را در صحنه قدرت خواهد داشت. حدود پیشرفت دموکراسی نوع بولیواری را به طور دقیق باید با چنین مرزهایی تعیین بکنیم. میخواستم از این جهت من میخواستم این رو برای عزیزان باز بکنم که موقعی که ما صحبت از چوز میکنیم، شارلاتان هایی هستن مثل احمدی نژاد که میان خودشون رو بهش میبندن. نقطه دقیقا مقابل چوز و ونزوئلا است. حکومت ایران، احمدی نژاد، خامنه ای و دیگرانشون از نظر سیاسی یه دیکتاتوری تک نفره فاشیستی قرون وسطایی و آدمخوار شما در ایران دارید. در ونزوئلا درست نقطه مقابلش. از نظر اقتصادی همین احمدی نژاد شارلاتان و ضد ایرانی تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کرده و کشور رو به خاک سیاه نشونده. اقتصادی که در ونزوئلا دقیقاً 180 درجه معکوسه و از چنبره امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینا رو خودشون رو بیرون آوردن. شما هدفمندی یارانها رو نگاه کنید که درست طبق دستور اربابای اینا خودشون رو ضد امپریالیسم میدونن. حالا مشکل چوز چی بوده؟ و فقط مشکل چوز نیست، بخشی از چپ جهانی که اینا چه شعار ضد امپریالیستی میدن فکر میکنن که اینا ضد امپریالیستن، در حالی که اینا از ابتدا جمهوری اسلامی از شخص خمینی گرفته تا الان از صدر تا زیل در خدمت هر عملی کردن در خدمت امپریالیست و صهیونیسم بوده. کشتارهاشون رو نگاه کن، ادامه جنگ عراق رو، گروگانگیری رو، سرکوب ها رو، نابود کردن اقتصاد ایران رو، پیاده کردن ارتباطه تغییر ماده 44 قانون اساسی رو که به اصطلاح میخواستن اون موقع مردم رو فریب بدن، احکام بانک جهانی رو پیاده کردن، همین اعمالی که الان دارن میکنن، تمام نکته به نکته و قدم به قدم در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم چپی هم. من فقط چاوز نیست، هر شبت که یه دفعه اسمش یادم رفت، بعضی اوقات اینو بهش میگن منتال بلاک به قول معروف، استاد بچه های خود من تو دانشگاه دینگتون، هر شبت جیمز پتراس، همیشه من به بچه ها میگفتم برید حتما استاد رسا یه چپ واقعی، هر شبت که و بهشون همیشه میگفتم به بچه هم که برید سر کلاسش، اونا هم تو دانشگاه بینگتون بودن، در حقیقت یکی از استاداشون سر جریان انتخابات 88 چه موضعی گرفت؟ گفت که آره اینا این جنبش سرز به اصلا چیزه، یک چیز امپریالیستیه و در انتخابات اصلا تقلب نشده. جیمز پتراس. یعنی بخشی از چپ اینجوریه و چوز هم دچار یک چنین به اصطلاح اشتباهی بود که البته ازش به اصطلاح انتقاد شدید هم خود من کردم اینجا، ولی انسان در برابر این چیزایی که لولا دا سیلوا هم ازش انتقاد میکنه، ولی مجموعه یک انسان رو باید دید که مجموعش چیه و آیا نقاط مثبتش اصلا قابل مقایسه با این اشتباهات جزئیش هست که بعضی از این خودفروخته های توی تلویزیون های لس آنجلسی از این مسئله سوء استفاده می کنند و چه فحاشی هایی به عرصبت که به مردم ونزوئلا در حقیقت اینا فحاشی می کنند، فقط به چاوز چیز نمی کنند. عرصبت که حالا من یه دقیقه بیشترم برای این که باید برم روی مسئله هم امریکا و هم عرصبت که مصر اگر بشود فرصت نمی کنم. در هفته های آینده من نظرات مختلف رو باز که راجع به ونزوئلا و راجع به چون درس توشه باز برای عزیزان باز می کنم. ولی ما باید بریم در اینکه بخش دوم هرچه بچه برنامه بالاخره باید ادامه پیدا بکنه این نیم ساعتی که مونده. بد نیست که راجع به امریکان صحبت کنم که یه مقایسه بشه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دموکراسی، که اینا میخوان الان هواپیماهای بی سرنشین، عزیزان به صحبتهای کنگره نگاه بکنن که درگیری که بین آقای جان مککین از یک طرف و آقای رند پول شده بر سر اینه که آیا این هواپیماهای بی سرنشین در خاک امریکا هم باید به پرواز در بیان یا بر هواپیماهای در خاک امریکا برای جاسوسی، حالا ممکن در آینده مسلحشون هم بکنن. اینا که فقط علیه مردم پاکستان و افغانستان و عراق و لیبی و ارتباط سومالی و بقیه مردم جهان نیستن، علیه مردم خودشونن، یک درصد بالا. اون وقت ما که انتقاد میکنیم میگن امریکایی ستیز، در حالی که خود اینها دشمنان ملت امریکا و دوست یک درصد بالا، یعنی سرسپرده ایرای اینا. قول داده بودم که مقاله پال کروگمن رو هفته ی آینده در واقع باید مراحل مختلفه ی نظام سرمایه‌داری رو باید به اصطلاح باز کرد، ولی این جلسه و جلسه ی آینده میخوام در واقع زمان حال رو باز بکنم، برای اینکه الان بورس سهام نیویورک به اوج تاریخی رسیده و باید این بررسی بشه که داستان چیه و رقص و پایکوبی که اینا میکنن داستانش چیه. نه تنها در امریکا، در اروپا هم اینطور، در ژاپن هم داره همینجوری میره بالا و دارن همون تجربه رو پشت سر میذارن، در حالی که اینو از نیویورک تایمز 4 مارس من گرفتم، مقاله به قلم نلسون شوارتز. در حالی که شاخص بورس سهام داو جونز که 30 تا شرکت بزرگترین شرکت‌های صنعتی امریکا توشه، داو جونز بورسشون اون بورس ایناست، ستون فقرات اقتصاد امریکا، در حالی که شاخص بورس سهام داو جونز نزدیک به اوج بی‌سابقه‌ای رسیده که پنجم رسید و الان همینجوری داره میگذره از اون اوج، شکاف میان وضعیت کارگران امریکا و انحصاراتی که آنها را استخدام میکنن دارد وسعت و عمق پیدا میکنه. یک درصد بالا ثروتش داره افسانه‌ای میشه و کارگرا وضعیتشون داره خرابتر و خرابتر میشه و با کاهش یا قطع بودجه دولت در چند ماه آینده میتواند خیلی بدتر شود. این شکاف عظیم کمک میکند دریابیم چرا در حالی که بازار مالی در حال رشد و شکوفایی است، اقتصاد رشدی ندارد. جامعه میدونیم 3 ماهه آخر زیر صفر بوده، تجدید نظر کردن گفتن 0.1% بالا رفته. هر شود که میزان بیکاری سرسختانه بالا مونده، به طور رسمی 7.9%، در حالی که نزدیک به 23%. من اگه بخوام راجع به اینه که بازار کار چیه و اگه صنایع نظامی نبود چطور 50% لااقل از مردم امریکا بیکار بودن، صنایع نظامی military industrial complex و prison industrial complex یعنی صنعت زندان سازی کارگر درست میکنه، بقیه هم به اصطلاح کارهای خدماتی هن که چندین میلیون شما نگهبان دارید، چیز دارید، مامور مخفی دارید، نام کارگر هم پلیس دارید، اصطلاح که جاسوس های خصوصی دارید، کارها اینجوریه. چون با وجود میلیون ها بیکار، حالا عزیزان دقت بکنن که چرا بورس سهام اینطور بالا میره، خودش احتیاج به یه تحلیل چیز. آمار اخیر نشون میده که در سالهای اخیر بانک‌های مرکزی بیش از 6 تریلیون دلار پول تزریق کردند در درجه اول امریکا. آقای برنانکی، این پولا با بهره 0% شرکت ها و بانک ها این رو میگیرن و بعد میندازنشون تو بازار بورس سهام. 5%، 10%، 15% سود نصیبشون میکنه. علت این یه علتشه، ولی ببین علت دیگه شو که نیویورک تایمز توضیح میده، آقای شوارتز، ببینید چیه. با وجود میلیون ها بیکار، انحصارات زیر هیچ فشاری نیستن که مزد و حقوق ها را افزایش دهن، در حالی که رشد و افزایش بهره‌وری کار به آنها اجازه میدهد میزان فروش خود را بالا ببرند و سود بیشتر نصیب خودشون بیان که شمار کارگران یا مزد آنها را بالا ببرند. آقای ایتون هریس، یکی از رؤسای بخش بین المللی بانک امریکا مریل لینچ، میگه در ترمیم اقتصادی کنونی انحصارات سهم بی سابقه بالایی از افزایش درآمدها رو نصیب خودشون می کنند. موقعی که بهره‌وری کار میره بالا، لااقل، حالا من اینا رو توی نوشته های خودم آوردم، هر شبت که جولیت شور، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، حساب کرده که بین 1980 و 2000 بهره‌وری کار 100% بالا رفته. یعنی چه؟ یعنی هر کارگر 100% بیشتر تولید میکنه. جولیت شور میگه که یا باید ساعت کار کارگر نصف بشه یا باید حقوقش دو برابر بشه. اینطور شده نه تنها حقوقش بالا نرفته، پایینم افتاده. پس این بهره‌وری کار کجا رفته؟ تو جیب 1% بالا یا 10% بالا؟ انحصارات امریکایی از سلامتی بسیار بالاتری نسبت به کل اقتصاد برخورداره و تا زمانی که بازار کار کاملا ترمیم نشده باشد این وضع ادامه خواهد یافت. بهشت سرمایه داراست موقعی که شما یک ارتش ذخیره کار 1 میلیاردی در سطح جهان داشته باشید که بیش از 1 میلیارد است و تمام حساب کارخونه هاشون نفسن رقابت میکنن که کجا از همه جا ارزون تره. بنگلادش که 15 سنت در ساعت بدن و زنا 100 به 1000 سوخته بشن و 14 ساعت روی چرخ خیاطی کار بکنن، کوچکترین امنیتی نداشته باشن، 15 تا 20 سنت در ساعت بگیرن. سود اینا از اونجا میاد. این شرایط رو باید در جهان حفظ بکنن. به چه دلیل از چاوز نفرت عمیق تا مغز و استخوان دارن؟ چون دوباره برمیگردم، کارلوس پرس فروشنده بیسکویت میگوید، به خبرنگار نیویورک تایمز داره میگه، نیویورک تایمز نمیسه، هر شبت که چاوز چشمان ما را باز کرد، ما قبلا لگدمال می شدیم، ما تحقیر می شدیم و این آدم به همراه خانوادش و برای تشییع جنازه یه چیز اومده بود. من یکی دو تا نقل قول می خوام بیارم که چرا اینا از چاوز نفرت دارن و این حقوق به گیراشون که توی تلویزیون های لس آنجلسی هستن. یکی از پزشکان بیمارستانی که مدرن ساختن در هر زمینه، چاوز آگاهی ما را تغییر داد. ونزوئلا دیگر به وضع سابق برنخواهد گشت. چاوز به مدت 14 سال با این میلیون ها انسان که الان در تشییع جنازه هستند صحبت کرد. آنها اکنون به ارزش و قدر خود پی بردند. اینا میذارن مردم به قدر و منزلت انسانی خودشون پی ببرن، چون وقت نمیتونن اینجوری استثمارشون بکنن و میلیارد پول به جیب بزنن. مردم باید تحقیر بشن، باید از نظر نژادی لگدکوب بشن. این عوامل همراه با پس یکیش عبارت از همینه که به اصطلاح تمام به اصطلاح اون بهره‌وری کاری که به وجود اومده و در واقع از هر کارگر رستشو میکشن، دو برابر کار میکشن، ولی حقوقشو نمیبرن، بالا میره تو جیبشون. همراه حالا بانک فدرال هم به کمکشون میاد در نگه داشتن نرخ بهره در پایین ترین سطح، و موقعی که اینجوری بشه تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری در حوزه های مالی پرخطر، یعنی سفتبازی، یعنی ریسک میکنن، یعنی میرن تو جاهای پرخطر، موجب گردیده که این سرمایه گذاران بورس سهام داو جونز رو به بالای 14000 واحد برسنند. همین دیروز به 14000 تقریبا داشت 500 میرسید، سابقه نداشته. در حالی که درآمدهای سطح بالای انحصارات سرمایه گذاران رو ثروتمندتر میکنند و به کمپانی های امریکایی در رقابت در سطح جهانی میکنند، اما منجر به ایجاد مشاغل بیشتر در داخل نمیشود. با قطع 85 میلیارد دلاری دولت میان حالا تا سپتامبر امسال، برخی صاحب نظران اعلام خطر میکنند که رشد اقتصادی نیم درصد بازم پول کارگران میره بالا و 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 کارگران میره بالا میره بالا هم سود چیزها انحصارا هر دوشون پا به پای هم دیگه. سال مارس سال 2000 درست هر شود که 13 سال پیش فرو پاشید اصلا و دوباره اومدن. این بار دوباره همون تجربه رو بسا چیز کردن، منتها هر کدوم از اینا فرق میکنه. هر شود که این اصل که هر بار اینا دور میزنن، از روی تضاد میپرند، ولی راه حلشون، این فیلسوف قرن 19 اینو گفته و اینو با چشمش آدم میبینه، حل مسئله و تضاد بعدی رو مشکل تر میکنن برای خودشون. الان این چیزی رو که دارن به وجود میارن، حتی با سال 2000 و سال 2007 که بورس سهام از هم پاشید بازم فرق میکنه و این شدیدتر خواهد بود، ولی دست بردار نیستن. ارشد که یکی از اینا ارشد سویل کارمند ارشد بانک امریکا مریل لینچ میگوید اتفاقا بازار خواهان اقدامات ریاضتی بیشتر است. سهم سود انحصارات از درآمد ملی در 2012 14.6% بوده که بزرگترین رقم از 1950 به این سو بوده است، نزدیک به 70 سال. و سهم کارکنان آنها، یعنی کارگران، این که نمیگه کارگران، 61.7% که پایین ترین رقم از 1966 تا کنون است. در سالهای اخیر دوره ترمیم بعد از بحران مالی 2008-2009 این روند شتاب گرفته و غیره و غیره. من چون قول دادم که راجب مقاله پال کروگمن صحبت کنم، مقالش یک مقاله علمی واقعا و احتیاج، امیدوارم من یه رو بیشتر وقت ندارم، ولی میخوام یه به اصطلاح بنیادهایی رو مطرح میکنه پال کروگمن که این اقتصاد به چه سویی داره میره. بسیار بسیار مهمه برای ما که اقتصاد سرمایه‌داری رو ما دنبال بکنیم، برای اینکه ما فکر نکنیم اگه اینا میرن به کشورهای دیگر رو یکی پس از دیگری از پا در میارن، برای دموکراسی، برای یه بحران عمیقه، در یه بحران شدیده. من کوشش میکنم مقاله پال کروگمن نسبتا مفصله، برای اینکه مثلا تقریبا همش رو ترجمه کردم، ولی چکیدش رو برای عزیزان باز میکنم. اینو در 9 دسامبر پال کروگمن نوشته و من هی قول دادم. عنوانش هست روبات ها، روبات عزیزان میدونن آدم ماشینی ما میگه، و برون های دوست روبات and عرشبت که رابر بارنز. اقتصاد امریکا طبق اکثر شاخص ها هنوز در حال رکود عمیق است، اما سود انحصارات به طور بی سابقه ای بالاست. این چگونه ممکن است؟ خیلی ساده، انحصارات از سهم درآمد ملی، سهم سود انحصارات از درآمد ملی اوج گرفته است. به کارگرها چیزی نمیدن، به مردم مال خودشون، در حالی که سهم مزدها و مزایای کارگران به شدت کاهش یافته. عزیزان دقت بکنن که هر دوی این مطالبی رو که من میخونم از نیویورک تایمز، مال اربابای همینا، یه روزنامه صهیونیستی، و من از اینا نقل قول بیارم تا لااقل دلم نیویورک تایمز رو بخونم. بعد میگه که کل کیک بزرگتر نشده آنچنان که باید بشه، بلکه سرمایه سهم هرچه بزرگتری از کیک را میبرد، آن هم به ضرر سهم کارگر. اما wait a minute، به قول خودش، اما صبر کنید، آیا ما داریم برمیگردیم به صحبت کردن درباره تضاد کار و سرمایه؟ آیا این یک بحث کهنه تقریبا مارکسیستی نیست که تاریخ مصرف آن در اقتصاد مدرن و اطلاعاتی ما تمام شده است؟ پال کروگمن این رو داره میگه، یه دفعه وحشتش برداشته که داره حرف میزنه، چاره ای نداره. خب خیلی ها چنین فکر میکنن که اینا تاریخ مصرفش تموم شده، اینا چیزایی بوده که مارکس 160-170 سال پیش گفته. در عرض یک نسل گذشته بحث در مورد نابرابری تمرکز خود را بعد باز میکنه، و عزیزان دقت بکنن که اقتصاددونای معمولی امریکا این مشکلات رو به چی نسبت میدن، و پال کروگمن بهشون میگه اینطور نیست که شما میگید علت این به دلیل اختلاف در درون خود کارگراست، که یه عدهشون لیسانس دارن، یه عدهشون بی سوادن، یه عدهشون فوق لیسانس دارن، یه عده دیگه درس نخوندن و بیکارن و غیره و غیره. چون میخوان اینو به این نسبت بدن، میگن تقصیر خود کارگراست. میگه اینطور نیست، اتفاقا فقط کارگرای مثلا دیپلمه و یا هنوز دیپلم نگرفته نیستن که سطح مزد و مزایاشون اومده بالا. دکترا، اونایی که دکترا دارن، اونایی که فوق لیسانس دارن، اونایی که لیسانس دارن، اونایی که فارغ التحصیل دانشگاه، اونا هم فشار روی اونا هم هست. خیلی ها چنین فکر میکنن. در عرض یک نسل گذشته بحث در مورد نابرابری تمرکز خود را به طور عظیمی نه روی تضاد کار و سرمایه، بلکه روی مسئله توزیع درآمد میان کارگران گذاشته است، که شکاف میان کارگران بیشتر تحصیل کرده و کمتر تحصیل کرده، و یا درآمدهای افسانه‌ای عده‌ای انگشت شماری که میگه اونا آره دزدایی هستن، که و یا ستارگان سینما و امثال هم. به طور مشخص باید گفت در حالی که این واقعیت دارد که بعضی از این آقایان در بازار مالی چون دزدان دارن پول به چیز میزنن که در واقع هم دزد هستن، اما شکاف مزد میان کارگران با تحصیلات دانشگاهی و بدون تحصیلات دانشگاهی که در سالهای دهه 1980 و 90 خیلی زیاد شده بود، اون موقع بود، از اون موقع به بعد چندان زیاد نشده است. در ولی تضاد واقعی این نیست. در واقع اخیراً درآمد فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی قبل از بحران مالی اخیر رو به سکون گذاشته. دلیلش خیلی آشکاره. عزیزان باید ببینن که حتی اکس‌ری می‌فرستن به هند و جوابای آزمایشگاهی مریضا رو دکتر اونجا نشسته ساعتی $5 بهش میدن تشخیص مریضا میده. یعنی کار از دکترا هم دارن میگیرن، از مهندسا دارن میگیرن، از تکنسیان ها دارن میگیرن، از وکلای دادگستری دارن میگیرن. و به طور فزاینده سود سرمایه قدرتگیری قدرتگیری فزاینده 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 نیروی انحصار و انحصارات یا مناخلی هستیم. هر دو نکته بسیار پر اهمیته. یکی ماشین چه نقشی داره و چه بر سر کارگر، ولی نکته دومش قدرت انحصاراته که من هفته آینده راجع به این قضیه صحبت میکنم. در این که تا زمانی که ما مفهوم انحصار یا موناپولی و یا اولیگاپولی رو درک نکنیم، مفهوم امپریالیسم رو نمیفهمیم. آقای آنتونیو نگری که به اصطلاح چپ بریده جهانی در حقیقت که میگه دیگه امپریالیسمی وجود ندارد، اینا معنی انحصار رو نمیفهمند. بنابراین ما باید تعریف علمی از انحصار داشته باشیم که پال کروزمن به این قضیه اشتباه شد. اجازه دارید داستان این دو بپردازیم. در حالی که ربات را در یک سو و برانهای دوز را در سوی دیگر قرار دهیم. اول راجع به ربات را، یعنی ماشین. شکی وجود نداره که در بعضی از صنایع به نام صنایع بنام تکنولوژی دارد جای کارگران از هر نوع را میگیرد. به طور مثال یکی از دلایلی که بعضی صنایع با تکنولوژی بالا اخیراً دارن به امریکا برمیگردن و این واقعیت داره این است که امروزه ارزشمندترین بخش‌های کامپیوتر که مادر بورد باشه، عزیزان میدونن صفحه مادر در واقع، در اساس توسط کامپیوتر درست میشه. کارگر دیگه در واقع نقشی نداره. اریک برای جولفسون یا وولفسون استاد دانشگاه MIT و اندرو مفی در کتاب اخیر خود زیر عنوان مسابقه با ماشین استدلال میکنند که ربات ها در بسیاری رشته های دیگر صنعتی دارن عمل میکنن، از جمله در ترجمه و پژوهش های قانونی، یعنی جای وکلای دادگستری رو میگیرن، جای سکرترها رو یا اون کلرک ها که برای بسا حقوقدان ها کار میکنن، توی دفترشون اینا کارمند دارن که میرن تحقیق میکنن. کامپیوتر میتونه اینو انجام بده. که این یه سؤال عظیمه. بعضیستان یادآوری بکنم اقتصادان روس عرض شود که نمانچه برانوفسکی در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 30 اینا بحثای مفصلیه بین روزا لوکسانبورگ و اونو هیلفرلینگ و چند تا اقتصاددان دیگه که به طور کلی بین دو تا دپارتمان که دپارتمان یک تولید کننده وسایل تولیده، دپارتمان دو تولید کننده وسایل مصرفیه، برانوفسکی اعتقاد داره که شما اصولا احتیاج به خریداری کالا، برای این که ما میدونیم که سرمایه‌داری به جایی میرسه که موقعی که مزد مزایای کارگر را بیاد پایین چی میخواد جنس اینا رو بخره و در نتیجه شما اوور پروداکشن یعنی به اصطلاح بازارها اشباع میشه یا اندر کنسامپشن. اینا دو تا مفهومه، یعنی به اصطلاح تقاضای ما اثر نباشه و یا میگن به اصطلاح بیش از حد. اینا دو تا مفهومه. برای نفتی میگه اصلا احتیاج به شما مشتری نداری. دپارتمان یک همینجوری خودش به خودی خود میتونه الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنه بدون که احتیاج به خریداری داشته باشه. شما یه همچین اقتصاددونایی هم داری. آدم اینا چیش میگه؟ ولی به هر حال حالا بر عزیزان عرض خواهم کرد که تضادهایی که توی نظام سرمایه هست یکیش بین تولید و مصرفه. بنابراین جای اینا رو کامپیوتر آنچه در مورد نمونه های این دو پژوهشگر چشم گیره این است که بسیاری از مشاغل که کامپیوتر از دست کارگران گرفته مشاغل ماهر و در سطح بالا و از نظر مزد و مزایا است، یعنی حتی مزد و مزایای طبقه متوسط میاد پایین. عوامل منفی تکنولوژی فقط دامن کارگران یدی رو نمیگیره. پس آیا نوآوری ها و پیشرفت به راستی میتواند به شمار زیادی از کارگران لطمه بزند؟ من اکثرا این ادعا رو میشنم چیزی نمیتونم، اما حقیقت این است که این میتواند اتفاق بیفته و اقتصاددانان جدی اکنون مدت دو قرن با این امکان آگاهی داشتن. اقتصاددان اوائل قرن 19 هم دیوید ریکاردو که معروفیت اصلیش فلان فلانه در کتاب 1817 خود آنطوری را عرضه میکنه که به نظر من اشتباه میکنه در چاپ 1923 شه. او همچنین فصلی را اضافه میکنه درباره این که چگونه تکنولوژی های سرمایه بر انقلاب صنعتی میتونه وضع کارگران رو بدتر بکنه. حالا در یه نظام انسانی چه کار باید کرد؟ بلافاصله این مسئله مطرح میشه. ساعت کار باید بیاد پایین. انسان ها باید کمتر کار بکنن. مزد و مزایاشون باید بره بالا به همون نسبت. هدف چیه؟ فقط سود سرمایه نباید باشه. انسان ها باید به خوشبختی برسن. برن ماهیگیری، برن بالای کوه. همیشه باید هی رنج بکشن. پژوهش‌های مدرن نشون دادن که از این چندین درصد، اما در مورد برانهای دوست یعنی انحصارات. یعنی ما امروز درباره قدرت انحصار زیاد صحبتی نمی‌کنیم. در بسراح دستگاه‌های قوانین ضد تراست در زمان ریگان از هم پاشیده شد و هیچ وقت دوباره زنده نشده است. با این حال بری لین و فیلیپ لانگمن از مؤسسه نیو امریکن فاندیشن به طور قانع کننده استدلال می کنند که تمرکز هرچه بیشتر سرمایه ها می تواند عامل مهمی در سکون تقاضا برای کارگر باشد. یعنی انحصارات چه نقشی در گسترش بیکاری دارند، یعنی تمرکز و تراکم سرمایه، چرا که انحصارات از قدرت فزاینده انحصاری خود برای بالا بردن قیمتها استفاده میکنند بی آنکه بخشی از این درآمدها رو به کارگران خود بدهند. بعد میگه نظرم این است که منصفانه خواهد بود اگر بگوییم که تغییر جهت درآمدها از کارگران به سوی سرمایه داران هنوز وارد گفتمان ملی ما نشده است، ولی ما شاهد این تغییر هستیم و این پیامدهای سنگینی خواهد داشت. به طور مثال به ضرر کارگران فشار عظیم و پرهزینه‌ای وجود دارد که برای کاهش مالیات انحصارها و بعدش وارد مسائل سیاسی میشه که چطور دولت به کمک کورپوریشن ها میاد و به ضرر کارگرا عمل میکنه. قدرت انحصارات موقعی که میاد، عزیزان حالا راجع به انحصار من صحبت خواهم کرد که چه پیامدهایی هفته آینده چه پیامدهایی برای اقتصاد خواهد داشت فقط برای امریکا نه. بنابراین عزیزان اینا رو ما باید یکی به یکی بررسی بکنیم و تا بفهمیم که در این دنیا چی میگذره و اونهایی که میخوان تغییری در این اوضاع به وجود بیارن و هستی و تمام وجودشون رو مثل چاوز در این راه بذارن مورد نفرت و خشم این دشمنان بشریت. بنابراین منم به خانواده و به تمام بشریت مرگ این انسان رو تسلیت میگم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. برنامه عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی هر شبت که دانشجو تیوی و در سایت خودم میره و بعدش هم در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. من تا هفته آینده امیدوارم که کمک های عزیزانم در این حال ادامه پیدا بکنه که برنامه ها بتونه ادامه پیدا بکنه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.